شهدای 15 خرداد و 30 سالگرد شهادت شهدای 15 خرداد را گرامی می‌داریم و به همین مناسبت من صحبتم در هر دو خطبه در ارتباط با امام و 15 خرداد هست. اون چه که در خطبه اول در نظر گرفتم عرض بکنم اشاره‌ای به تاریخچه 15 خرداد و ورود امام در صحنه مرجعیت عالم تشیع و رهبری یک انقلاب بزرگ است که باید همواره اون تاریخ حرکت ساز و 15 خرداد مبدع نهضت که امام عشق می‌ورزیدند به 15 خرداد باید در خاطره ما و در حافظه ما همیشه زنده باشه. سال 1340 شمسی، فروردین 1340 شمسی، مرحوم آیت الله العظما بروجردی قدس سره که یک مرجعیت عامه و متمرکز در عالم تشیع داشتن، در فروردین 1340 ایشون ارتحال میکنن و دستگاه طاغوتی و وابسته شاهنشاهی که نقشه های زیادی را برای محو اسلام و از بین بردن روحانیت و مذهب در سر می پروروند، با ارتحال مرحوم آیت الله العظما بروجردی احساس آرامش کرد و به گمان واهی و باطل خودشون سد بزرگی که در برابر نقشه های شوم استعمارگران وجود داشت از بین رفت و از همون سال 40 شمسی و همون اول سال 40 شمسی فروردین بوده که ایشون مرحوم شد، نقشه های جدیدی در کشور ما به صحنه آورده شد و برنامه های جدیدی ریخته شد تا آثار دین، مذهب، روحانیت و همه استقلال و عظمت این کشور را پایمال بکنند و در اختیار اجانب و بیگانه ها قرار بدن. و در همون سال یک رجل روحانی سیاسی بزرگ، مرحوم آیت الله کاشانی، که در نهضت نفت نقش بزرگی را ایفا کردند، در پایان همون سال ایشون هم از دنیا رفتن و دستگاه شاه در برابر خودش نه بروجردی مرجع یگانه عالم تشیع داشت و آیت الله کاشانی هم از دنیا رفت و جبهه ملی یا خاموش شدند یا وابسته شدند، حزب توده خفه شده بود و افرادی هم در گوشه و کنار کشور که احیانا روشون دولت و دولت وقت و رژیم شاه حساب میکرد کنار رفته بودن. یه بقایایی از مبارزه در دانشگاه و در میان روشنفکران و بعضی محیط ها هنوز باقی بود. اینا برای شاه چیزی نبود. اون سد پولادین و دج استوار روحانیت فکر میکرد فرو ریخته، اما این خیال واهی بود و غافل از این که ما ننصف من آیت ننسها نعت به خیر منها او مثلها. اگر بروجردی رفت و اگر اون پشتوانه قم و حوزه علمیه از میان رفت، مرجع دیگر و قائدی بزرگتر و رجل الهی ده به مراتب قوی تر در عرصه سیاست و مبارزه طلوع خواهد کرد. اما اونها در سال 40 شمسی یک نفس راحتی کشیدن. البته خود مراسم تشییع جنازه مرحوم آیت الله بروجردی این خیال واهی را یه مقدار عوض کرد، برای اینکه دید مردم در قم عاشورای بزرگی را در ارتحال مرجع خودشون به پا کردند و دید که علارغم این که بروجردی رفت، اما فطرت‌های دینی و ضمیر پاک مردم و خداخواهی مردم سر جای خودش است. در تشییع جنازه آیت الله بروجردی دید که قدرت دینی هنوز وجود داره. در تشییع جنازه آیت الله کاشانی در تهران باز با شکوه خوبی برگزار شد و دستگاه را دید. اما دستگاه و رژیم شاه و آمریکا به یک چیز دل خوش کرده بودن و اون چیز این بود که رهبری واحد و متمرکز در قم و در عالم تشیع طلوع نکنه. خیلی به این دل بسته بودن و واقعا هم اگر ما امام نداشتیم یا امروز دین و معنویت را از ما گرفته بودن یا دوچار اون دعواها و اختلافهایی می شدیم که الان در افغانستان می بینیم. علارغم فکر واهی اونها و خواسته اونها، قم زنده شد. با ظهور امام در صحنه مرجعیت عالم تشیع یک دگرگونی بزرگ در تاریخ پیدا شد. اگر تا قبل از اون دوره مراجع معمولاً اهل سخنرانی های مکرر، اهل پیام دادن، دخالت فعال در امور سیاسی مردم نبودند، امروز در کرسی مرجعیت رجلی و شخصیتی ظهور پیدا میکنه که اول سیاست مدار عالمه و با ذهن روشن و ضمیر پاک خود همه ترفندهای سیاسی دنیای معاصر را میشناسد و اینجور بود که اینا دل بسته بودن به اون خلأ مرجعیت و رهبری بعد از مرحوم آیت الله بروجردی. دست زدن به آزمایش تا قدرت مردم را بسنجند. دشمن اول آزمایش میکنه که چه مقدار ما در صحنه ایم، چه مقدار هوشیاری و بیداری داریم، و بعد قدم به قدم جلو میاد. اولین نقشه شیطانی و استعماری خودشون را با طرح داستان انجمنهای ایالتی و ولایتی و قانون انتخابات مطرح کردند و طبق اون مصوبه‌ای که دولت اون زمان در سال 1340 داشت، نام قرآن در قانون مبدل به کتاب آسمانی شد و برای فریب دادن مردم به زنان حق رأی داده شد و عمده آن است که قرآن و اسلام به عنوان کتاب و دین رسمی کشور حذف شد از قانون. این اولین آزمایشی که رژیم بعد از آیت الله بروجردی میخواد انجام بده. امام پشت جریان، مراجع را جمع کردند، روحانیون شهرها را وارد صحنه سیاست کردند و به مردم آگاهی و هوشیاری دادند و از اون وقتی که اون قانون تصویب شد سال 41 مهر ماه 41 به مدت 2 ماه روحانیتی که فکر میکردن بعد از آیت الله بروجردی دیگه قدرت کار ندارن و پشتوانه حرکت ندارن، روحانیت و مردم بیدار سراسر کشور در طول 2 ماه وارد صحنه برخورد با اسدالله علم نخست وزیر حلقه به گوش آمریکا و شاه و غیر مستقیم خود شاه وارد این مبارزه شدند و با تلگراف ها، با حضور در صحنه، با سخنرانی ها دولت مجبور شد که عقب نشینی بکنه. 2 ماه اون نهضت اول طول کشیده، سال 41 شمسی، و بالاخره بعد از اون اصراری که مراجع روحانیت و مردم کردن اونا از موضع خودشون عقب نشستن و تاریخ نشون میده اون که از همه بیدارتر بود و بهتر میفهمید که اینا دارن چه میکنن امام بود. پشت صحنه همونطور که روی صحنه ایشون در صحنه رهبری حضور داشتن، در پشت صحنه نشست‌های مراجع روحانیون و هدایت حرکت مردم ایشون حضور داشتن و کار را به جایی رسوندن که دولت وقت با همه اون امیدهایی که داشت که حرکت اسلام زدائی را بعد از بروجردی شروع بکنه، دیدن که نه، این کار شدنی نیست و برای اولین بار حوزه بزرگ قم که به دست مرحوم آیت الله حائری پایه‌ریزی شده بود و با درایت و رهبری آیت الله بروجردی پایه گرفته بود و جون گرفته بود، برای اولین بار قم اسلام و روحانیت تشیع در برابر دستگاه پهلوی حرف نهایی را زده بود. این اولین بار بود. پشت جریان و هدایت کننده اصلی جریان این مرد بزرگ الهی بود که مجبور شد رسما تلگراف بزنه بگه که ما دست از اون قانون برداشتیم نخست وزیر وقت، و بعد هم در به همین هم اکتفا نکردن، امام فرمودن که ما به یک تلگراف کلاه سرمون نمیره، باید رسما در رسانه‌های گروهی اعلام بکنید که این قانون ضد اسلامی ملغاست. با این سخن امام شاید دیگران کسانی بودند که میگفتن خب حالا که تلگرافی از نخست وزیر آمده دیگه مشکلی نداره، امام فرمودن نه، این کلکه و اگر راست میگید همونطور که در رسانه‌های گروهی تصویب این قانون ضد الهی و شیطانی را اعلام کردید، لغو اون را هم باید رسما اعلام بکنید. و اینجور شد که در روز 10 آذر 1341 بعد از گذشت حدود 2 ماه از یک مبارزه جدی روحانیت و مردم با یک قانون ضد اسلامی، روحانیت، قوم و مردم بر دستگاه پیروز شدند. این اولین کار بزرگی بود که امام انجام داد. بعد از اون امام سخنرانی کردند. حالا خیلی ها دیگه اکتفا کرده بودن به همین، ولی امام در ذهن مبارکشون طرح بزرگتری را میپروروندن و میدانستن که با لغو یک قانون ضد اسلامی بنا نیست کشور اصلاح بشه، بنا نیست اینها دست از نقشه های خودشون بردارن. امام بعد از پیروزی روحانیت در این صحنه در جمع طلاب قم و هنگام شروع درس سخنرانی کردن. حالا خیلی ها دیگه ساکت شده بودن، گفته بودن که خب به هدف رسیدیم. امام گفتن که به طلاب، به روحانیت و به مردم گفتن دیدید که شما قدرت دارید، دیدید که اگر شما یگانه باشید و زیر پرچم اسلام جمع باشید و از حمله مهاجم نهراسید، دارای قدرتی هستید که مسببه رسمی نظام سراپا مسلح وابسته به آمریکا، اون هم بعد از مرحوم بنوجدی که هنوز مرجعیت واحد نیست و انواع مشکلات درونی داریم، دیدید که چطور بر دشمن پیروز شدید. پس می توانید کار بکنید. در این جریان روحانیت پیروز شد، دستگاه شاه رفت دنبال این که انتقام بگیره، دید تو این صحنه نتونست کار بکنه. برای مرحله دوم مسئله انقلاب سفید و مواد ششگانه اصلاحاتش را شاه مطرح کرد. در زمانی بود که دموکرات ها در آمریکا روی کار اومده بودند و اصرار داشتند که یه اصلاحاتی باید انجام بگیره وگرنه مردم شورش میکنن. نخست وزیر هم امینی بود و آمریکا ظاهرا به شاه این رو منتقل کرده بود که یا خودت باید وارد کار بشی یا اینکه تخت و تاج در خطره و امینی رو میاریم. شاه خودش وارد کار شد و برای دومین مرحله، در مرحله اول شکست خورده بود آمریکا در واقع و به حسب ظاهر هم دولت و شاه. برای دومین قضیه‌ای که پیش میاد مسئله انقلاب سفید و اصلاحات شاه و رفراندومه که هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی اشکالاتی در اون بود. بار دیگه امام، خیلی ها دیگه خسته شده بودن تو دو ماه مبارزه، فکر میکردن خب بالاخره پیروز شدن ولی خیلی کار زحمت کشیدن، اینو فکر میکردن دیگه حالا لازم نیست خیلی چی کرد. امام دست بر نداشت و در مقابل اون رفراندومی که شاه میخواست برگزار بکنه، آرام آرام امام در طول مبارزه حملات خودش را از دستگاه و نخست وزیر به شخص شاه میبره، برای اینکه مشکل اصلی هم همونجاست. در رفراندوم امام بیانیه دادن، یه بیانیه 7-8 ماده ایست که از نظر قانونی و شرعی اشکالات اون رو بیان میکنه، ولی به هر حال تو این قضیه دیدن که دیگه نه. تو همون دوران هم شاه مسافرتی به قم داشت و با وضع فلاکتباری هم آمده بود و توهین های عجیب غریبی هم به روحانیت و حوزه کرده بود. اون ارتجاع سیاه رو اونجا مطرح کرده بود و اینکه ارتجاع سیاه از ارتجاع سرخ بدتره و شما معاذ الله مثل کرم هایی هستید که نمیدونم چنین و چنان، این توهین ها رو کرده بود. امام در قضیه رفراندوم کوتاه نیومد. اونا دیدن که نه، اگر اینجور باشه باید تو همه جا کوتاه بیان، امکان نداره. رفراندومشون رو در 6 بهمن 1341 برگزار کردن با اون وضع مفتضحی که داشته رفراندومشون، و امام اون حرکت روشنگری و بیدار کردن مردم رو ادامه دادن و محرم 1342 که میرسه، خرداد 1342 و محرم 1383 قمری امام اون سخنرانی رو میکنن. البته مسبوق این جریان وقتی که شاه دید این وضع را روحانیت و قم داره با او اینجور رفتار میکنه و با این قاطعیت مقابل اونها ایستاده، در 25 شعبان و 2 فروردین 1342 حمله به فیضیه کردن، طلبه ها رو زدن، از بالای پشتبان پرتاب کردن، مردم را زدن، در جریانی که حضرت آیت الله عظما گلپایگانی هم بودن. امام از این جریان به کمال بهره برداری رو کرد تو سخنرانی های بعدی که ما چه گناهی داشتیم؟ آیا ما جز برای صلاح ملت و استقلال و عظمت و بقای دین و مذهب حرف زدیم؟ جزای ما این بود که شما کماندوهاتون به فیضیه حمله بکنن و با طلبه هایی که در مکتب امام صادق درس میخونن اینجور رفتار بکنن. این جریان شروع شد. امام پیام ها، سخنرانی ها یکی پس از دیگری بعد از قضیه فیضیه انجام دادن و اوج برخورد امام و روحانیت زنده و بیدار در قم با دستگاه در عاشورای 1383 و خرداد 1342 مجسم شد. از هر سو فهمیدن امام بناست روز عاشورا که جمعیت عظیمی در قم جمع میشه و اون سال به خاطر حوادث مختلف یک حساسیت ویژه‌ای وجود داره. امام تصمیم گرفتن روز عاشورا یک مرجع و در مقام مرجعیت در پایگاه امام صادق بر کرسی خطابه بنشینه و حقایق را برای مردم بازگو کنه. امام این تصمیم را گرفته بودند. از کانال‌های مختلف فشار و اصرار شروع شده بود که امام این سخنرانی رو نکنند. از داخل خود روحانیت با کانال‌های مختلف امام را هشدار دادن که ممکنه خطری برای شما باشه. رئیس ساواک قم پیام مخصوصی را از شاه آورده بود که ما تو این قضیه کوتاه نمیاییم و اگر شما در روز عاشورا در فیضیه قم بخواید صحبت بکنید حمام خون به راه میفته. هر کس بود کوتاه میومد، هر کس بود دلش میلرزید و اگر همونجا میلرزید تاریخ عوض میشد و نکبت‌های فراوان‌تری بر سر این ملت می‌آمد و اسلام را از ما می‌گرفتند. علی‌رغم همه فشارها که از کانال‌های مختلف روی امام بود برای اینکه سخنرانی روز عاشورای خودشون را در فیضیه لغو بکنند، امام تصمیم خود را گرفته بود. او رجل پاک و مخلص و بنده خالص خدا بود. من کان لله کان الله له. او میان خودش و خدای خودش پاک بود، بنابراین از هیچ چیز نمی ترسید و مردم هم نشان دادند که اگر کسی راست بگه و اگر شخصی جدی باشه مردم هم آماده فداکاری هست و توده های مردم و فطرت پاک مردم امام را شناخته بود. و در طول جریانات یکی دو ساله بعد از مرحوم آیت الله بروجردی، وجدان روحانیت در قم و طلاب جوان در قم و وجدان اجتماعی مردم دریافته بود که یگان کسی که میتواند از مجد اسلام و عظمت اسلام و ارزش‌های والای الهی دفاع کند خمینی کبیر است. تصمیم به سخنرانی را لغو نکرد و نزدیک ظهر عاشورا سوار یک ماشین روباز و سرباز شد و در میان خطرهای فراوان از خیابانهای قم عبور کرد و وارد پایگاه امام صادق فیضیه، اون پایگاه جهاد و اجتهاد شد. جمعیتی که از سراسر کشور در اونجا جمع بودند و مردم فداکار قم و طلاب مجاهد و فداکار گرداگرد ایشون حلقه زدند و نزدیک ظهر عاشورا امام بر کرسی خطابه و سخنرانی نشست و مسیر تاریخ را با اون سخنرانی عوض کرد و راه آینده ملت اسلام را به آنها نشون داد و برای اولین بار یک مرجع از پایگاه امام صادق با یک سخنرانی غرا و خطابه آتشین نقشه‌های شیطانی استعمار را و آمریکا و اسرائیل را و شخص شاه را در اونجا برملا کرد. همه تقیه های گذشته و حرمت هایی که تا اون روز نسبت به شخص شاه اعمال می شد، امام این پرده ها را درید. فرمود مصیبت ما از سه جا ناشی میشه. حالا فقط به شاه هم اکتفا نکرد، انگشت رو گذاشت. امروز برای ما این مسئله ساده است، اون وقت ساده نبوده، گفتنش و فهمیدنش هم ساده نبوده. امام فرمودند روحانیون ما را در سواک احضار کردند، به اونها گفتند درباره آمریکا، اسرائیل و شاه صحبت نکنید. یعنی خطر ما از این سه رکنه و این مثلثی است که این مصیبت را داره در کشور به بار میاد. اون نقشه آمریکاست و اون مزدوری اسرائیل و سرسپردگی شاه است که طراحی کردن برای اینکه اسلام را در اینجا از بین ببرند. امام دردهای اصلی را برای اولین بار در یک مجمع بزرگ مذهبی و دینی مطرح کردند و عاشورای حسین را در سال 42 تجدید کردند و تاریخ عوض شد. مرحوم آقا مصطفی ازشون نقل شده، فرزند بزرگوار حضرت امام که تا قبل از این سخنرانی امام گرفته بود. بعد از اینکه این سخنرانی را کرد، تازه اول خطر بوده، میگفتن اصلا کسی جون سالم از این سخنرانی در نمیبره. و بعد هم ایشون اونقدر ازدحام جمعیت بوده که ایشون را با نردبان از پشت مدرسه فیضیه طرف رودخانه ایشون رفته بودن. آقا مصطفی نقل میکرده، موثقین نقل میکردن که ایشون میگفتن که به امام گفتیم چطور اینجور؟ ایشون فرمود من تا قبل از اون ترس از این داشتم که وظیفه خودم را نتونم عمل بکنم. این را وظیفه میدانستم این سخنرانی، و وقتی که این صحبت انجام شد احساس آرامش کردم. احساس کردم که تکلیف بزرگ الهی خودم را به ملت اعلام کردم و ابلاغ کردم. با این سخنرانی مبارزه وارد جریان جدی میشه. دیگه قضیه نخست وزیر و دولت و مسائل ریز و فلان قانون و فلان مقررات نیست. مسئله شخص شاه و اسرائیل و آمریکاست. مسئله این است که چرا باید در حالی که اعراب در جنگ با اسرائیلند، شاه ایران صمیمی ترین روابط را با اسرائیل داشته باشد. مسئله این است که آمریکا چه حقی داره برای یک ملت مسلمان تعیین سرنوشت بکنه. و مسئله این است که اسلام از اساس در خطره و به تعبیر خود امام خطر امروز مثل خطر بنی امیه است و باید همه بایستن و تقیه را بگذارن کنار ولو بلغ ما بلغ. اینجور مبارزه وارد یک فاز جدید و برنامه جدیدی شد. دستگاه دید نمیشه این فرد را همینجوری تلقی کرد. جالب اینه که تو جریان‌های قبلی وقتی که نخست وزیر میخواد الغای قوانین ضد اسلام را تلگراف میزنه به علما، به علمای دیگر تلگراف میزد، اما به امام با اینکه ایشون هم تلگراف داده بود جواب نمیداد. که چی؟ که ما تو را قبول نداریم، در حالی که همین باعث جلب مودت و محبت مردم میشد. حالا دیگه میبینه که داستان این مرد الهی شوخی نیست، یه قضیه جدی، اون هم نه در سطح کشور که در جهان اسلام و در برابر استکبار جهانی مطرحه. و علاوه همه فکرهای واهی خودشون، با چشمان خودشون دیدن که بعد از بروجردی شخصیت والاتری درخشی و ماه مجلس شد و صحنه مرجعیت و زعامت امت اسلام با حضور او و با وجود او درخشندگی خاصی پیدا کرد و نسل جوان کشور و تحصیل کرده های کشور و نسل جوان حوزه و همه امت اسلام آمال و آرزوهای خودشون را در اون چهره نورانی مجسم دیدن. و مگر می شود نور خدا را این گونه خاموش کرد؟ تصمیم را گرفتن که برخورد جدی بکنن و امام را دستگیر کردن. اما مردم رشید و فداکار قم و تهران و تعدادی دیگر از شهرهای کشور به مجرد این که فهمیدن امامشون دستگیر شده، صبحگاه 15 خرداد با فریاد یا مرگ یا خمینی به صحنه آمدن. اول فروردین دیدم که خب ایشون رو آزاد کنیم ببینیم چی میشه. ایشون رو آزاد کردن، بعدم تو روزنامه نوشتن که ایشون با ما سازش کرده. باز این سوژه داد دست امام. اولین سخنرانی که در درسشون کردن فرمودن که هرگز من با دستگاه سازش نمی کنم و بر سر مواضع ایستادم. و دنبال همین جریان در اواخر سال 1343 مسئله کاپیتولاسیون مطرح میشه و در این قانون که حق دخالت در امور داخلی و امتیازهای فوق العاده ای را به مستشارهای آمریکایی میداد، امام بار دیگه در صحنه حاضر شد و فرمود سکوت در برابر این جایز نیست. اینا در مجلسین نخست وزیر در مجلسین اون وقت آزادی و عظمت ما را فروختند، استقلال ما را فروختند و با موضع‌گیری امام اینا دیدن دیگه جای تحمل امام نیست و به دنبال اون جریان امام تبعید میشه. اون چه که در طول این دو سه سال بعد از مرحوم آیت الله بروجردی به وضوح قابل مشاهده هست اینه که امام با دیگران فرق داره. امام که از نظر فقه و اصول و فلسفه و عرفان و تفسیر و اخلاق سرآمد زمانه خودش هست، در عالم سیاست هم دارای تیزبینی و هوشیاری است که دیگران اون را ندارند و امت اسلام و مردم دریافتند که آمال و آرزوشون در او مجسمه و باید از او پیروی بکنن. و این گونه بود که امام مرجعیت قاطعی پیدا کرد و زعامت انقلاب بر دوش ایشون نهاده شد. خدایا در این روز که روز جانسوز ارتحال اون امام عزیز است، از تو میخواهیم بر درجات این مرد بزرگ و رجل عظیم و شأن الهی بیفزا. ما مدیون اون رجل عظیم الهی هستیم. خدایا به ما توفیق ادامه راه او را عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
الله اكبر. الله اكبر. محمد.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد صلى على امامنا ومولانا علي بن ابي طالب امير المؤمنين صلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الخالد حجك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و التزام اوامره و اجتناب معاصی تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای خداوند و توجه به مرگ و ذکر و یاد خداوند و توجه به عوالم غیب و فناپذیری این عالم مادی سفارش و دعوت میکنم و از خداوند میخواهیم که به ما توفیق بندگی خالصانه او و آزادی و رهایی از وسوسه های شیطانی و تهذیب نفس و اخلاص در نیت و در عمل را عنایت بفرمایید. همانطور که عرض کردم به مناسبت 14 خرداد سالگرد ارتحال امام و 30 سالگرد 15 خرداد خطبه اول و دوم در همین زمینه در مورد شخصیت امام و نهضت 15 خرداد هست. در خطبه اول من سعی کردم فهرستوار برای عزیزانی که شاید الان مستحضر نبودن جریان هایی که بعد از مرحوم آیت الله بروجردی تا دوران تبعید امام به ترکیه و بعد به نجف اجمالاً توضیح بدم و البته دوران تبعید امام جشن‌های 2500 ساله در دوره تبعید امام و بعد جریان انقلاب را خب بیشتر در جریانش هستید و من به اون دیگه الان صحبتی نمی کنم. اون مقطع اول و آغازی که امام ظهور کرد و امام با خاص مردم و با اراده الهی به مرجعیت و زعامت امت رسیدن اجمالاً تشریح کردن. و اما اونچه که در خطبه دوم در نظر گرفتم در این محضر گرامی و در جایگاه نماز عرض بکنم نکات برجسته فکر و اندیشه امام هست. امام از همون 15 خرداد و قبل از اون و حتی از دوران جوانی و همون وقت که کشف الاسرار را نوشتن طرح یک حکومت الهی را در سر می پروردن و برخلاف دیگران که خواسته های جزئی و معمولی داشتند در طول نهضت امام دنبال یک طرح بزرگ و یک تحول عظیم و برپایی یک نظام الهی بودند. چیزی که برای همه سیاستمداران و همه کسانی که دستن در کار مسائل سیاسی بودند شدنی نبود، و همون چیزی که علمای بزرگ ما حتی تصویرش نمیتونستن بکنن و مایوس بودن از این که بشه یک کار کرد، اما امام از همون آغاز یک نقشه و یک طرح را در سر میپروردن و افرادی رو ساخته بودن که در همین مسیر قدم برداره، و وجدان مردم هم اون طرح را و اون تز امام را پذیرفت، نه با یک رأی‌گیری ساده که در معرکه‌های خون و شهادت مردم پایبندی خودشون را به اندیشه امام اعلام کردند. و امام یک فلسفه سیاسی خاص و شیوه ها و تاکتیک ها و اندیشه هایی را در سر می پروروندن که اون مبنای این انقلاب بود. من به دلیل اینکه حالا برادرانی هم در آفتاب هستن، سعی می کنم حدود 20 نکته از نکات برجسته فکر امام را من یادداشت کردم. سعی می کنم فهرستوار به بعضی از نکات مهم فکر امام که امروز هم اگر ما بخواهیم در دنیا سربلند باشیم و این وظیفه الهی خودمون رو انجام بدیم اشاره میکنه. یک اصل بزرگ و مهم در ذهن امام مسئله رهبری و ولایت فقیه بود. امام معتقد بودند که بر مبنای تفکرات اسلامی رهبری و هدایت جامعه باید در دست یک شخصیت علمی و صالح باشه. این از مبانی فکری امام بود که در همین سالهای اخیر با تمام جدیت و مسئله ولایت مطلقه فقیه و اینکه حکومت اسلام بدون ولایت فقیه امکان پذیر نیست اصرار فراوان داشتن و از اصول مهم فکری امام است. اصل دیگر در تفکر سیاسی و اجتماعی امام اصل مجاهده و برخورد قاطع با دشمنان اسلام بود. امام با تعصب خاص دینی که داشتند معتقد بودند که عصر عصری است که باید در برابر ظلم و نقشه های دشمنان اسلام با قاطعیت ایستاد. امام با همه وجود به این عصر معتقد بودند و روند جریان ها هم نشون داد که امام خوب تشخیص داده بودند. امام از همون دوره جوانی چنان خود را ساخته بود که سراپا غیرت دینی و تعصب مذهبی بود. امام واقعا از خود گذشته بود. چیزی که برای ما اصلا قابل تصویر نیست امام بهش رسیده بود. ما در کوچکترین کارهامون دنبال خودمون هستیم و هوای خودمون. اگر خوب باریک بشیم اون خودمون هستیم. معمول ما دچار این مشکل هستیم، اما امام نبود. همین الان یکی از دوستان نقل میکردن که امام یک کسی یه تاجری براشون مقداری وجوهات فرستاده بوده. خب کسی که وجوهات میده حالا توقع احترام و نمیدونم یه حرفا داره، در حالی که وظیفه الهیشه که باید انجام بده. اونایی که زیاد دارن و نمیدن خودشون گناهکارن، کسی بنا نیست از اونها چیزی مطالبه بکنه. و کلا هم سر امام زمان که نمیشه گذاشت، امام باج نمیداد. ایشون نقل میکردن که اون تاجر پولی فرستاده بود، امام نوشته بودن که این مقدار پول توسط آقای چی واسط شده، انشاءالله قبول باشه. یک کسی از اطرافیان امام یا از روحانیون آمده بوده گفته بوده که خب یه احترامی، یک تعارفی، چیزی اینجور که نمیشه. امام فرموده بردار برو پولتو نمیخوام. این قلب پاک که نگاهش به دنیای دیگران نباشه. اون وقت خدا هم براش جور میکرد. اون از خودگذشتگی ایشون به زور رساله ازشون گرفتن، به زور مرجعیت در خانه او رفت و قسم خورد که والله یک قدم برای ریاست بر نداشتن. اینا حرف ساده ای نیست، یه چیزی ما میگیم اینجا. واقعا این نعمتی که ما ازش برخوردار شدیم نعمت عظمایی بود که در طول قرنها مردم انتظارش رو میکشیدن. اصل دیگر در تفکر امام اعتماد به مردم بود. اون زمانی که امام وارد صحنه مبارزه شدن، دستگاه حاکم بر کشور که بیگانه از مردم و مزدور اجانب بود، علما، روشنفکرها و کسانی هم که در کشور با دستگاه مخالفتی داشتن اعتماد به مردم نداشتن. خیلی از حتی علمای بزرگ میگفتن که نه، خیلی نهضت ها شده، چنین شد، چنان شد و به مردم نمیشه اعتنا کرد و اعتماد کرد. امام در فلسفه سیاسیشون معتقد بودن که اگر درست با مردم برخورد بشه و بهای لازم داده بشه و درک سیاسی و رشد سیاسی به مردم داشته باشه، مردم خودشون در صحنه هستن، زور زدن هم نمیخواد. اگر ما درست عمل بکنیم مردم در صحنه هستن، برای اینکه مردم وجدان پاک و ضمیر صاف الهی دارن. امام از اصول اعتقادیشون در فلسفه سیاسی و تفکرات اجتماعیشون این بود و از همون سالهای آغازین در 15 خرداد و در طول انقلاب تکیه‌گاه امام بعد از خدا و در پرتو عنایات خدا مردم و از اعتماد بر امت بود و عقیده ایشون این بود و اسلام هم همین میگه که مسئولین و قشرهای دیگری که امتیازی برای خودشون قائلن، اینها ارزششون به اینه که در خدمت مردم باشن، وگرنه هیچ ارزشی ندارن. این یک تفکر امام. اصل دیگر در تفکر امام تأکید بر نقش جوان بود. امام در داخل حوزه و در سراسر کشور روی نیروی جوان و هدایت جوان تأکید داشتن، برای اینکه این نیروی که میتونه تحولات بزرگ رو ایجاد بکنه و کشور را از انحراف ها مسئول بداره. اصل دیگر در تفکرات امام تأکید بر نقش زن بود. درست همون چیزی که دستگاه میگفت اینها با حقوق زنان مخالفن، دقیقا امام در طول سالهای مبارزه خودشون این 20 و چند سال نشون دادن که برای زن ارزش قائلن، نه ارزشی که غرب میخواد که زنان را و دختران ما را پای متامع شهوترانان و مردهای شهوتران فدا بکنه. اون ارزش نشد، اون حیوانیته. اون دختر و زنی که خودش را اسیر متامع مرد بکنه، او انسان نیست، او در مسیر حیوانیت قدم برمیداره. امام دو تا نقش بزرگ را برای زن قائل بودن. یک نقش مهم تربیتی در کانون خانواده که باید محور و پایگاه مهر و محبت و تربیت فرزندان سالم و دختران و پسران شایسته باشه و این نیاز به این داره که زن اطلاعات داشته باشه، سواد داشته باشه و رشد سیاسی و علمی داشته باشه. اسلام هم همین نقش را برای زن قائله و نقش دیگر نقش اجتماعی بود. امام معتقد بودند الگوی زنها خدیجه کبراست که در کنار پیامبر اسلام را پایه نهاد و فاطمه زهراست که در کنار علی از ولایت و امامت دفاع کرد و الگوی زنان زینب سلام الله علیها است که پیام نهضت عاشورا را به دنیا ابلاغ کرد. امام هم نقش تربیتی برای زن قائل بود و هم نقش بزرگ اجتماعی و در طول انقلاب همون 15 خرداد، همون راهپیمایی های 56 و 57 ما از نزدیک ناظر بودیم که زن زن با حجاب و عفیف مسلمان که از زینب الگو گرفته است میتواند نقش مهم اجتماعی در تحولات داشته باشه. این در تفکر امام رو این هم زیاد تاکید بود. امام رو مسئله نقش روحانیت و اینکه نقش روحانیت اختصاص به محراب نداره و باید نقش اجتماعی و سیاسی داشته باشه تاکید داشتن و کار ایشون این بود که حوزه ها را متحول کردن و روحانیت را تفکراتش دگرگون کردن. اصل دیگر در تفکرات امام وحدت حوزه و دانشگاه بود، هدایت دانشگاه به طرف تفکرات مذهبی و التیام بخشیدن میان این دو قشر، چرا که سعادت ملت در این است که تحصیل کرده های او چه قدیم و چه جدید در کنار هم باشند. اصل دیگر در تفکرات امام طرح اسلام آمریکایی و بیان ویژگی هایی بود که اسلام آمریکایی داره، که آمریکا هم اسلام را قبول داره اگر در قالبی که خودش میخواد بگنجه و الا اون اسلام ناب محمدی معلومه که مورد پذیرش آمریکا نیست. من همینجا تو پرانتز عرض بکنم، اخیراً کلینتون رئیس جمهور آمریکا در پیام عید قربان اعلام کرده که ما حاضریم با مسلمان ها همکاری بکنیم. افراط گرایی اسلامی درست نیست و باید خیلی خنده داره رئیس جمهور آمریکا که اول دشمن مسلمان ها در کشورهای اسلامی است، گفته بله ما آماده ایم با شما همکاری بکنیم. این طرفش هم دیگه فهد سران خودباخته دنیای اسلامه، حاضریم با شما همکاری بکنیم تا اصول ناب اسلام پیاده بشه. دیگه معلوم شد که ما اصول ناب اسلام هم باید بریم آمریکا کاخ سفید از آقای کلینتون یاد بگیریم. واقعا چقدر خنده‌دار. تو اسلام رو میفهمی یا علمای اسلام اسلام رو میفهمن؟ اسلام اونیست که از کاخ سفید بیاد و از دربار فهد بیاد، یا اسلامی که از قرآن و سیره پیامبر و ائمه معصومین بیاد؟ امام روی اسلام آمریکایی و مشخصات اون تاکید داشتن. اصل دیگر در تفکرات اجتماعی امام این بود که حج همانطور که یک عبادت خالصانه است، بخشی از این عبادت خالصانه براءت از مشرکینه و واقعا این حج را روح توحیدی ناب و خالص امام در کالبد حج دمید و دیدیم که دشمنها چقدر روش حساسند و البته خدا هم اونا را به این شکل رها نخواهد کرد. همین سال با اینکه اونا ممانعت کردند، در این حال با هوشیاری و برنامه ریزی دقیق در همون منا مسلمانهای خالص ایران با حجاج ایران فریاد براءت از آمریکا و شرک و کفر و نفاق را سر دادن و مجد و عظمت اسلام را اونها نشون دادن. و نکته دیگری که در تفکرات امام نقش مهم و محوری را داشت این بود که باید فقه به حکومتی بشه و مشکلات و معضلات اجتماعی را باید دقیق فقها بشناسند تا بر اساس این شناختشون فقه را پاسخگوی مشکلات عصر بکنند. ایشون ضمن اینکه یک فقیه بزرگ و مرجع عالی مقام بودن و معتقد به فقه سنتی و استنباط صحیح و سیره سلف صالح بودن، در این حال مسائل و مشکلات جدید را بر فقه عرضه می کردن و پاسخش را ارائه می دادن. و اون چی که در تفکر امام مهم بود این بود که خودش مردی ساخته شده که از مرگ نمی هراسید و به تمام معنا خود را خالص کرده بود، به این مقام رسیده بود و با این روح و اخلاص و عمق فکری بود که امام توانست معجزه عصر را به پدید بیاره. و در عصری که همه تحلیل میکردن که اسلام آخر خط رسیده، تازه امام اسلام ناب را عرضه کرد و جریان جدیدی از فقه و حکومت اسلامی در دنیا مطرح کرد. و این نعمت بزرگ الهی بود، همانطور که عرض کردم ما ازش تا حدودی که میتونستیم استفاده کردیم، ولی هنوز هم امام زنده است. راه امام در ولایت فقیه و رهبری مقام معظم رهبری مجسمه. اندیشه ها و تفکرات امام در پیام ها، سخنان و نوشته هایشون منعکسه. من همینجا به همه خواهران و برادران، به برادران و خواهرانی که جوانترند و اهل مطالعند، عرض میکنم در برنامه مطالعه آتی خودتون آشنایی با نوشته های امام، پیام های امام را جای بدید. برای اینکه آینده ما نیاز به این داریم که اون تفکرات خالص امام باقی باشه و امت ما برای تداوم اون راه و قدردانی از اون نعمت الهی باید در صحنه ها حاضر باشن، و از جمله صحنه انتخابات هفته آینده. در وصیت نامه امام یک بخش مهم تأکید رو حضور در صحنه انتخاباته، و البته امیدواریم و مردم ما واقعا این را نشون دادن که پایبند به امامن، همونهایی که هنوزم در سوگ امام در التهاب هستند، معتقد به امام و راه امام هستند. اگر ما لئن شکرتم لازیدن نکن، اگر شکرگزار این نعمت بزرگ الهی باشیم و مشکلات را برای رسیدن به یک نظام کامل الهی تحمل بکنیم و برای خدا و با تأسی و اولیای الهی رنجها را تحمل بکنیم و اطاعت از رهبری را حفظ بکنیم، خداوند هم ما را فزونی خواهد بخشید و ما را هدایت خواهد کرد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا همه شهدای ما را، شهدای 15 خرداد را با شهدای کربلا محشور بفرما. روح مطهر امام بزرگوارمون را بر درجات عالی داره، بر درجاتش بیفزا. خدایا ما را پیرو راه و صراط مستقیم خودت و راه امام با اولیای الهی قرار بده. ما را از مسیر الهی منحرف مفرما. به ما اخلاص در نیت و عمل عنایت بفرما. قدمهای ما را در راه خودت ثابت بدار. سلامهای خالصانه ما را به محضر حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. السلام علیکم.